الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شماره یک، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجب علیه المبادره الى الصلاه بعد الوضوء بلا مهلته. می فرماید کسی که مبتلا هست به یکی از این دو تا، از این سه تا گرفتاری، مسلوس یا مبتول یا مسلوس و ریح، چه کند؟ واجب است بر او که مبادرت کند و به سمت و سوی نماز بعد از وضو گرفتن بدون مهلت، یعنی تا وضو بگیرد برود به طرف نماز. این فرمایشی که ایشان دارن وجهی که براش گفته می شود و قابل ذکر باشد، وجه این است که حالت اضطراری است و مهلت از سوی شرع در اینجا نیامده است. امر به وضو در حالت اضطرار و یک نمازی هم با این وضعیت باید مبادرت کرد تا حد اقل اون حالت اضطرار صدق کند که الضرورات تتقدر بقدرها. مهلت و فرصت و فاصله وجهی ندارد. این آخرین
ضرورت هم مثلا آخر وقت فقط در یادی چهار رکر وقت داره، اونم دردن.
بله دیگه، اونم طبیعتا دلیل عجلش چیزی دیگریست. اینجا دلیل بر استعجالش همین اضطرار هست. بله یجب، وجه وجوبم همین گفته می شود که برای شما یادآور شدیم. اون تا چون نه نصی است نه اجماعی است و نه دلیل دیگر، لذا چه گفتیم؟ گفتیم آنچه که می توانیم به عنوان وجه اینجا در نظر بگیریم این است که حالت اضطراری است، حالت اختیاری نیست که مهلت و فسحه‌ای داشته باشد. خود حالت اضطراری یعنی حالتی است که دیگه مهلت وجود در طبیعتش مهلت وجود ندارد. خود اقتضای طبیعت حالت اضطرار این است که برد به سمت نماز بلا فاصله. و اما فرمایش شما صاحب نظران از جمله سیدان الاستاد می فرماید دلیل بر وجوب در این رابطه وجود ندارد و بنابراین ظاهر این است که مبادرت واجب نباشد. و جمع بین این دو رأی و دو نظر این است که بگیم احتیاط این است که باید مبادرت بکند، مبادرت در این رابطه مطلوب و مستحسن است. خب مسئله ابهامی ندارد. داریم مسئله بعد چیزی نداشت نه این مسئله رو زیاد نپیچید، چیزی ندارد که ما معطلتان کنیم و بحث کنیم. خب یه وضوی استداری میگیرد برای نماز حالت استداری، انجله کنه، سرعت بگیرد، خوبه، احوت اینه، تمام، کاری ندارد. درسته فرامش شما در بعض از صور معنا ندارد، در بعض از صور جا دارد، در مجموع یه صلات استراری هست و یه وضوی استراری متناسب با وضعیت اضطرار اینه که باید بعد از وضو بلافاصله برد به سمت نماز. احوتم اینه، فتوای سیدم که وجوب گفته است مبنی بر این باشه، تمام. مطلب پیچی نداره تا شما وقتتون رو بگیرید. مسئله دوم، اجازه بدید نکته های بیشتری میرسیم. مسئله دوم میفرماید لا یجب علی المسلوس و المبتون ان یتوضع لقضاء التشهد و سجدت المنسیین بل یکفیه ما وضوء الصلاة التي نسیا فیها بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التي شک فیها. فرماید پس از آن که رأی سید این شد که در هر نمازی یک وضو ساخته شود و تحقیق این شد که در هر نماز باید یک وضو ساخته بشد، الان فرع است و آن این است که اگر تشهد فراموش شد و یا سجده فراموش شد و قضای تشهد و قضای سجده را که بعد از اتمام یک نماز انجام به جا می آورید، این قضا آیا مثل صلات دومی وضوع مجدد می طلبد یا همان وضوعی که برای نماز بود کافی است؟ می‌فرماید واجب نیست که برای قضای تشهد و سجده فراموش شده وضوع مجدد بگیرد، بلکه همان وضوعی که برای این نماز، این نمازی که تشهد و سجده در این نماز فراموش شده، همین وضوع کافی است. چرا؟ برای اینکه تشهد و سجده مثل سایر اجزاء این نماز هست، فرق نمی کند اون جز بر اساس سهو و نسیان پس از سلام قرار بگیرد یا قبل از سلام نماز، از اجزاء همون یک نماز هست. یک وضوع برای یک نماز کفایت میکند، یک نماز تا کل اجزای اون نماز. این اجزاء منسیه هم اجزاء هم صلات بفرم فرق بین مورد وجود داره.
پس اگر که گرده ایره مبتون مسلوس هم همینه، یک بلو کافیه. پس یه آدمی که مبتون هم نباشه اگر بلو گرده بلو سجده یا تشهد فراموش کرد به بلوش باطل نکرد، لازم نیست که مرده به بلو بگیره، مگه اینکه بلوش باطل
نه نه. آقای علیزاده هوا خیلی سرده،
نه یا خود من باهم یکی که جایی که بودی باهاش تعداد تشهدی فراموش شده یا یک تشهدی فراموش شده حالا من فراموش کردم باشه در وقت بودی و باهاش نکردم هر جا یادم اومد رو به قبله میشینم انجام میدم لازم نیست وجود این مجرد کرد
گفتم که هوا که سرد بود حواس آدم را هم کمی مشغول میکنه. تمام سوالات رو یکی را به دیگری جدا نمیکند، مربوط و مرتبط و مختلط میشد. عرضم به حضور شما آقای علیزاده، این وضوع وضوعی اضطراری است، این وضوع وضوعی اختیاری نیست که یک وضوع بگیرید بعد از نماز اگر سجده فراموش شده داشته باشید با اون وضوع انجام بدید که هیچ اشکال نداشته باشد. اگر وضوع وضوع اختیاری بود، وضوع اضطراری این است که گفتن فتوا این شد که برای هر نماز یک وضوع باید ساخت. حالا نماز رو خوندیم، پس از نماز یک چیزی اضافی اینجا به وجود آمد، چی؟ سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده که اینا وضوع میتلمد، بدون وضوع که نمیشد. آیا اون یک وضوع که میگفتیم برای یک نماز کافیه، برای نماز دوم به درد نمیخوره، مدتش تموم شد بعد از سلام دیگه اون وضوع نیست، برای این سجده و این تشهد هم وضوع مجدد بگیریم، یا نه اون وضوعی که برای اون نماز بود هرچند برای یک نماز بود، این تشهد و سجده رو هم پوشش میدن، بنابراین فرق دارد مسئله. با فرض این توجیهی که کردیم چه میشود؟ سید میفرماید که یک وضوع کافی است. چرا کافی است؟ برای این که سجده و تشهد از اجزاء من برای این که عدسه میخواستم بزنم کنم آیا بیده اون نیست عدسه میام و خواستم برای اون نبود. برای اینی که سجده و تشهد از اجزای همین نمازه، یک وضوع برای یک نماز که کافی بود تمام اجزای آن نماز را که پوشش میداد، این سجده و این تشهد و این سجده فراموش شده را هم شامل میشود. این وجهی است که گفته شده و درست هم هست و سید هم میفهمد که اشکال داره. اما فرمودن که سوال که ما در بحثمان داشتیم که اگر وضوع، اگر نماز فتراتی دارد، در داخل اون فترات اگر کسی وضوع بگیرد چه میشود؟ باید وضوع بگیرد به شرط این که به عسر و حرج بر نخورد. دو تا مسئله بود، یک مسئله این بود، سه تا صورت داشتیم. یک صورت این بود که آخر سر رسیدیم که چه؟ که اگر فترات در حد کافی نبود، یک وضوع برای یک نماز بود. چه گفتیم؟ گفتیم لکل صلاتن وضوعن، بر این فرض که برای هر نماز یک وضوع کافی است. اگر در این وضعیت و در این صورت از مسئله سجده فراموش شده بود، یک نماز و یک وضوع با سلام تمام شده. حالا سجده فراموش شده رو که میخوام انجام بدیم، وضوع یا مجدد میطلبد یا نمیطلبد؟ فرمودن که نه، این اجزا همون اجزا نمازه، با یک فاصله کم از جز بودن و از اجزا نماز خارج نمی شود، بلکه وکزا صلات الاحتیاط یکفیها وضوء الصلات التي شك فیها. و همینطور نماز احتیاط، درباره نماز احتیاط هم همین وضو کافی است. سرش چیه؟ سرش اینه که در عین حالی که ما گفته بودیم برای یک صلات یک وضو، اینجا برای صلات احتیاط وضوی مجدد لازم نداریم. چرا؟ چون صلات احتیاط در حقیقت مکمل و متمم صلات قبلی هست و دو صلات در واقع نیست، بلکه یک متمم زمیمه شده است. و این کان الاحوط الوضوء لها مع مراعات عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار. آخر سرم فرمودن که هرچند احوط و احتیاط اینه که وضو برای این موارد از نو گرفته بشود، به شرط اینکه فصل طویل بین نماز، نماز اصلی و بین نماز احتیاط و همچنین استدبار صورت نگیرد. چرا؟ چون نماز احتیاط پیوند دارد با نماز اصلیه که شک در آن صورت گرفته است. مطالب تا اینجا آسان و روان است و جای سؤالم نداشته باشید که بریم به جای خوبتری برسیم. و اما نوافل و اما نوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها بل یشترط الوضوء لكل ركعتين منها. و نوافل، نوافل چه می شود؟ نوافل نماز مستقل است، البته ارتباط دارد، اتصال ندارد. نوافل متصل به فریضه نیست، مرتبط با فریضه هست. بنابراین در صورتی که نماز احتیاط متصله و نماز نوافل مرتبطه، یعنی نافله که مربوط به ظهر است، نافله که مربوط به عشاء است، اما تعدد مطلوبه، بنابراین میشه نافله را نخوان فریضه کافیه، یا میشه نافله فریضه را خوان در حالت عادی، نافله را در حالت راه رفتن هم انجام داد. نافله نماز مستقلی است، چون نماز مستقل هست لا یکفیها وضوء و فریضتها. وضوء فریضه ظهر، وضوء فریضه مغرب برای نافله مغرب کافی نیست. و نماز مغرب رو که خواندید پشت سرش نافله مغرب رو میخواید، باید براش وضوء مجدد بگیرید، اون هم در هر دو رکعت یک وضوء. چرا؟ چون قاعده چه بود؟ لکل صلاتین وضوء. این مطلب هم تا اینجا راحت و روشنه و مشکلی ندارد. مسئله سوم، یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن او نحوه، والاحوط غسل الحشفه قبل كل صلاه، و اما الكيس فلا يلزم. نعم، میفرماید که واجب است بر مسلوس که چه؟ که خودداری کند و محافظت به عمل بیاورد از تعدی و تسری و سرایت بول به سایر اعضای آن مسلوس. چطوری محافظت کند؟ که در نصوص آمده کیسه درست کند، آنا در اون کیسه با شرایط اون روز پنبه بگذارد که مانع بشود از سرایت بول به سایر اعضا. فرموده است که قطن باشد یا نحو قطن، چیزی دیگری که مانع بشود. خب چرا؟ مطلب معلومه، برای اینکه مسلوس فقط ناقص بودنش به دلیل اضطرار تخصیص خورده، اما نجاستش که تخصیص نخورده است، نجاست به قوت خودش باقی است و امکان تحفظ هم وجود دارد، حرج هم نیست، باید از نجاستش اجتناب بشود. خبر می فرماید که احوات این است که غسل حشفه قبل از هر نماز صورت بگیرد. این هم برای یک احتیاطی است که وجه آن درست روشن نیست، شاید بر اساس عمومات وجوب طهارت این مطلب اعلام شده باشد که این کار رو باید بکنن. و اما الکیس، خلاصه اینه که این غسل در باره این موضع، هرچند اینجا هم احوت آمده، دلیلی که خواستیم براش پیدا کنیم نسن و اجماعا در دسترس ما نبوده است. همین احوت رو رعایت بکنیم که در متن عرب آمده است و لا بأس به، و دلیل این احوت هم همان اجتناب از تصریع نجاست. و اما الکیس فلا یلزم تطهیره و این کان احوت. و بله، می فرماید که کیسی که آلوده می شود، کیسی که آن در اثر تقاطع بول آلوده شده است، آیا در هر نماز لازم است تطهیر بشود؟ می فرماید لزومی ندارد. چرا؟ برای اینکه این کیسه از دو حالت بیرون نیست، یا از باب حمل شیء متنجس است که شیء متنجس حملش در حال صلات مانعی ندارد، پس یک شیء متنجس حمل شده اشکال ندارد، و یا از این باب هست که مایتم به صلات نیست، چیزی که مایتم ماتتم به صلات نباشد متنجس باشد مانعی برای نماز ایجاد نمی کنه. کتاب وسائل جلد 2 باب 31 از ابواب نجاسات، در این باب روایاتی داریم که متعدد، که هر چیز، هر شیعی مثل کلاه، کمربند، دستمال، جوراب، این چیزها که ساتر نیستند و ما تتم به صلات نیستند، اگر متنجس باشن اشکالی ندارد، چون نه ربطی به ستر عورت دارند و نه ربطی به طهارت لباس مصلی. و بنابراین کیسه‌ای که آلوده شده است دلیل بر تطهیر آن نداریم. مطلب تا اینجا تمام. و این کان احوت، هرچند احتیاط مستحبی اینه که تطهیر بشود کیسه، به شرط اینکه به عسر و حرج منتهی نشود. و المبطون ايضا ان امكن تحفظه بما يناسب يجب. مبطون میفرماید که اگر امکان داشته باشد تحفظش به صورتی که مناسب بشه، یعنی به یک وجه مناسب، یک مانعی، یک سدی در منطقه مخرج غائط قرار بدن که قطع خروج مستمر در حال نماز صورت نگیرد. اگر بتواند این کار را بکند انعم کرد، اگر این کار ممکن باشد با مناسبت وضعیت محل این کار را بکند. یجب، واجب است. کما ان الاحوط تطهیر المحل، همونطور که در مسلوس گفتیم احوط این است که محل هم تطهیر بشود. ان امکن من غیر حرجن، اگر ممکن باشد بدون اینکه مستلزم حرج بشود. کل این احکام بر اساس دو نکته هست: یک، عموم وجوب طهارت، دو، اکتفا به حد اقل، یعنی اکتفا به حد اقل در وضعیت اضطرار و خلاف قاعده. خلاف قاعده ناقضیت حد اقل باید در نظر گرفته بشود و وجوب طهارت هم در حد ممکن باید مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس این دو نکته این احکام اعلام می شود و ابهامی هم درش نیست، گفته شد. مسئله چهار، فی لزوم معالجت سلس والبطن اشکال والاحوط المعالجت مع الامکان بسهولت. نعم، لو امکن التحفظ بکیفیت خاصت مقدار اداء الصلاة وجب و این کان محتاجن الى بذل مال. این مسئله مهمی هست، در عمل مورد توجه و در فتوا محل اشکال گفته شده است که باید عنایت بفرمایید. سید فرمودن که درباره معالجه سلس و بطن اشکال، اگر یک کسی سلس داره یا بطن است، سلس البول یا مبتون، این فرد میتونه معالجه کنه، معالجه طبی کار حل بشه. آیا لازم است، واجب است که برد معالجه کند یا لازم و واجب نیست؟ در این صورت سید می فرماید، سید طباطبایی یزدی، که محل اشکال است که این وجوب یک وجوب قطعی شرعی فقهی هست یا نیست، و یا اینکه وظیفه ندارد. اضطرار کل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر، یک حالت اضطراری است که به اختیار خودش این حالت رو برای خودش خلق نکرده، یه حالتی است که براش آمده دیگه، غیر اختیاری بوده، حالت غیر اختیاری است. در حالت غیر اختیاری قاعده چه بود؟ کل ما غلب علیه الله فهو اولا بالعذر، نیازی نیست. اما قاعدتا سید حکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد دو صفحه 575 می فرماید که طبق قاعده وجوب طهارت اطلاقا یقتضی که باید معالجه کند. چرا؟ چون واجب است بر مکلف که طهارت حاصل کند برای نماز، و اینجا هم در امکانش هست و این وجوب مقید به عدم مرض نیست که در حال سلامت واجب باشد، نه اطلاقا واجبه، باید برد طهارت حاصل کنه. بر اساس این قاعده یا بر اساس این عموم و اطلاق یا اطلاق، حداقل بر اساس این اطلاق میگیم کسی که نرود معالجه نکند معذور نیست. چرا؟ چون توانشو داشته، دلیل هم داشته و نرفته علاج کند، معذور دیگه نیست. دیگه اینجا ناقضیت بول و غایت وجه عدم ناقضیت یا ناقضیتش محل تخصیص قرار نمی گیرد. این بیانی بود که سید فرمود، خیلی عالی بود، اما متاسفانه بعد از این یک نکته را به عنوان رد این وجه بیان میکند که با اون رد ذهن آدم موافقت ندارد. فرماید که طبق قاعده و مقتضای اطلاق این بود، اما سیره بر خلاف آن است. سیره این است که اگر کسی گرفتار چنین بلاهایی بشود، برای حصول تطهیر واجب نیست که برود معالجه کند. سیره بر اینه. مضافا بر این، در نصوص هم اشاره به این مطلب نشده است که باید برد معالجه بکنند. این کل فرمایش ایشان. اما تحقیق این است که این معالجه لازم و ضروری است. ورودی بس همان که خود سید حکیم گفت، وجوب طهارت، اونگهی مضافن بر این عدم معالجه که معالجه با سهولت ممکن باشد، قطعا در عرف شرع و عرف عوام تقصیر است، تقصیر است. و ترک طهارت عن تقصیرن در حکم ترک طهارت عن عمدن هست. جزاک الله آقای جلیلی. بله احسنتم. الجاهل المقصر کالعامد. منطقه اون عامد عمد در خود عمل دارد، در مخالفت خود عمل، مقصر عمد در مخالفت مقدمه عمل دارد. اینا رو گفته بودیم، شکر خدا در حافظتون در دور موتور نگیرید. مطلب تا به اینجا رونق گرفت که قطعا طبق قاعده و بر اساس تحلیل که ان تقصیرن هست، ونگهی قاعده عبودیت و مولویت و قاعده حق و طاعت در اینجا از اون مواردی است که گفته بودم یا نه که قاعده حق و طاعت و عبودیت گاهی احتیاط اعلام نمی کند، گاهی الزام اعلام می کند. اینجا از اون مواردی است که الزام اعلام می کند. یک مکلف قادر است، یک عمل مقدور، اون هم طهارت صلات حل نکند، اون هم با سهولت. و بعد هم در قسمت بعدی که فرمودید سیره، عرض می شود که اگر سیره یا اقلا باشد که وجه ندارد. اقلا شرع درست، حکم درست نمی کند، سیره اوقنا مشرع در عبادات نیست، سیره اوقنا در معاملات هست. این یک نکته. نکته دوم، سیره متشرعه ثابت نیست. ما مذاق اهل شرع را که میبینیم مذاق بر احتیاط است، بر توجه به عبادت است. این سیره بر عدم توجه به عبادت که نیست، بلکه به عکس ذاک است عملوه، بلکه میتونیم ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه بر این است که اگر طهارت مقدماتش در اختیار مکلف باشد، باید فراهم بشود تا تحصیل طهارت محقق بشود. این جزء مرتکزات متشرعه است. بنابراین در این مورد که گفت شد اگر کسی قدرتی به معالج داشته باشد اشکالون، بعد فرمود والاحوت على معالجه، گفته می شود که در این رابطه از اشکال خبری نیست، باید به معالجه مبادرت بشود که طهارت حاصل گردد با اون توجیهات و ادله و وجوهی که گفتیم. اونی که اشکال میگه در ابتدا اشاره کردیم، عنایت نفرمودید، او بر اساس قاعده کل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر، اون جاییست. حالا خوب شد که هم جواب اشکال شما رو بگم هم جواب اون قاعده رو بگم. اون قاعده جاییست که عذر به سهولت قابل رفع نباشد، اونجا اولا بالعذر، اونجا مکلف معذوره. اما جایی که عذر و مانع را بتواند مکلف رفع بکند اصلا عذر نیست، تا اینکه بگیم اولا بالعذر. نتیجتاً در صورتی که سلس معالجش ممکن باشد، الزاماً باید به معالجه مبادرت بشود تا تطهیر به نحو کامل انجام گیرد و نماز بدون ناقض، نماز حالت اختیاری انجام بگیرد ان شاء الله. اما مسئله بعدی وضوء اضطراری، احکام دیگر از قبیل مس کتابت قرآن و غیره هم دارد یا ندارد، فردا ان شاء الله سلامتی آقا همزمان سلامت خط کنید.